داشته باشه. همینجوری نگم پس انداز کن، بچه انگیزه ای نداره پس انداز بکنه. بعد بگم اگر اون ماشین یا اون اسباب بازی یا اون کالا رو میخوای، پس از این به بعد 1000 تومان از این پول روزانه رو باید بذاری کنار. 3000 تومان میتونی تو مدرسه خرید بکنی، هر چی دوست داشتی بخر. 1000 تومان هم بذار میخوای کسی رو مهمون بکنی، میخوای یه اتفاقی افتاد به یکی ببخشی، میخوای به یکی قرض بدی. پس این تقسیم بندی رو انجام میدم و بهش هم کمک میکنم تو این مسیر حرکت بکنه. این پس روزانه. بعد میبینم تو این روزانه رصدش میکنم، میگم که خب الان پول امروزش رو درست خرج کرد. بعد وقتی سنش بالاتر میره اینو تبدیل میکنم به هفتگی، میگم حالا اینو تو هفته مدیریت کن. اگه من روزی 5000 تومان میدم، این هفته بهت 35000 تومان میدم. حالا ببینم تونستی تو هفته تقسیم کنی، یعنی بودجه بندی رو بهش یاد میدم. اگر تونست تو هفتم تقسیم کنه با رشد سنش، مثلا بهش میگم دیگه ماهانه میدم. این یعنی یک آموزش مالی، یعنی ایجاد مهارت که اصلا تو کشور ما وجود نداره، نه برای افراد عادی و نه برای عزیزان ما در سازمان بهزیستی. حالا از یه طرف دیگه میگم این برای فرزندان این ملت در سازمان بهزیستی اتفاقا مهمتره، چون اینها در واقع با یک وابستگی دارن رشد میکنن و سازمان میخواد اینا رو مستقل بکنه. پس این موضوع خیلی جدیتره. یعنی اگرم بخوایم هدف گذاری بکنیم بین رفتارهای مالی بچهای عموم مردم با کسانی که پدر و مادر الان بالای سرشون نیست و اون رفتارهای جزئی رو نمیبینن، خب اولویت رو باید بدیم به اینها.
بله.
که داریم یه پولی هم در اختیارشون میذاریم، باید بتونن اون پول رو مدیریت بکنن. و به نظر من این موضوع در سازمان بهزیستی جدیتر باید انجام بشه و سازمان حالا میاد تقسیم میکنه. مثلا جمله خوبی گفتن که مثلا تو اون دوره گذاری که میرن تو خانه های مستقل یا تو اون 3 سال آخر حتما باید یه مهارت یاد بگیرن. خب حتما نمیگیم باید اسمش سواد مالی باشه، ولی این یه موضوع سواد مالیه که تو کاریابی و درآمد این بچه ها دارن وارد جامعه میشن. من بخش هزینه ایشو بهشون یاد دادم و یا تجربه کردن، حالا باید بخش درآمدی رو بهش بپردازن.
آقای دکتر، شما یه تقسیم بندی کردید بحث خرج و پسنداز و بخشش. خانم کاظمی هم اشاره کردن که یک سری اقداماتی در راستای پسنداز برای این بچه ها توی سازمان بهزیستی انجام میشه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اولا خود بچه ها چقدر با این پسندازها آشنان و میدونن که همچین اتفاقی داره میفته؟ دوما این به قول آقای دکتر چقدر مهارت اونا رو داره تقویت میکنه؟ خود سازمان مستقلا داره اون پسنداز رو انجام میده یا نه با یه مکانیزمی اجازه میده بچه ها خودشون این پسنداز رو انجام بدن؟
نه، این پس اندازی که انجام میگیره به عنوان بیمه آتیه در اصل سازمان بهزیستی انجام میده. یعنی بچه همون اطلاع چندان میدونن که این اتفاق براشون افتاده، چون میدونن که یه برگه‌ای دارن، مشخصاتی دارن، ولی اینکه بخوان خودشون دخالتی توی موضوع داشته باشن نه. ولی خدمتتون عرض کردم، گفتم ولی گاهی اوقات بعضی کارها عذر میخوام خوب نیست اینطوری باشه، خوبه که جمعا این اتفاق بیفته، ولی بعضی مراکز که کارشناس های دقیق تری دارن و میدونن خیلی هدفمندتر قدم برمیدارن، اونها با مشارکت های بچه ها میان این پسندازها رو انجام میدن. یعنی بچه رو خودش رو درگیر میکنن با موضوع و خودش هدفمند از این کار رو انجام میده. ولی بعضی افراد دیگه، همکارای دیگه، خب نه، این کار رو برای بچه انجام میدن، ولی اون چیزی که خود بچه کاملا اشتراک داشته باشه تو اون کار گاهی اوقات دیده نمیشه، ولی میتونم بگم اکثریت اوقات اون اتفاق میفته. یه بحث دیگه ای که شما فرمودید در سواد مالی، من میتونم، این خوب نیست آدم بگه، ولی من فکر می‌کنم که شاید اکثریت افراد جامعه ما واقعا این سواد مالی را آنچنانی ندارن، کما که آدم‌هایی که می‌بینیم که یک بار همه چیزش رو تو زندگی از دست میده، یعنی نشون میده که اون سواد مالی رو نداشته. یا افرادی که به فرض، من خودم با خیلی افرادی مواجه شدم که بهش میگیم که مثلا تو اینجا که داری کار می‌کنی، برو حتما خودت رو مثلا اون شرکت یا اون کارگاه یا هر جا که کار می‌کنی حتما خودت رو بیمه بکن. بعد میگه که نه، من مثلا با صاحبکارم صحبت کردم، اون 500 تومن که میخواد برای بیمه بده به خودم. خب این نشون میده که واقعا این فرد مقابل ما اصلا سواد مالی و آینده نگری نداره برای خودش. و این بچه های ما هم بالاخره جزی از این جامعه هستن. شما میگین که تو آموزش پرورش آموزش ندیده، خب اگر میدیدن بچه ما همونجا آموزش میدین، چون شما میدونین که ما اصلا اعتقادمون به اینه که بچه های ما هر چیزی از دندون پزشکی حتی کلاس زبان، کلاس آموزشی، هر چیزی که هست باید بره تو جامعه این را فرا بگیره تا اون تعاملات اجتماعی، رفتارهای اجتماعی رو اونجا میپذیره و یاد میگیره. و عموما میگیم هیچ کلاس، هیچ آموزش، هیچ چیزی نگیرین توی خانه به بچه ها یاد بدین، بذارین برن بیرون فرا بگیرن. منظور اینه که اگر تو آموزش پرورش این آموزش داده بشه، به تبع بچه های ما هم از این برخوردار میشن. ضمنی که من خواهشم اینه که اگر دارین انشالله برنامه‌ریزی میکنین برای آینده، بیاین این را از واقعا زیر 5 سالگی شروع بکنین، مدیریت یا سواد مالی را به بچه ها یاد دادن. به قول شما مثال زدین در مورد مدارس، من حتی میگم بعضی مهدای کودک نمیدونم شما مطمئنن دیدین که مثلا بچه ها رو میبرن حتی فروشگاه های بزرگی مثل شهروند و غیره اینا، بعد مثلا مادراشون یه مقداری پول دادن بهش، اونجا میاد دم صندوق به فرض یه موقع یه کاله گران قیمت برشون، اونجا صندوقدار بهش میگه که نه مثلا این پول تو به این جنسی که برداشتی، به این کالایی که میخوای خریداری بکنی همخوانی نداره. ببینید من غیر مستقیم بچه یاد میگیره. بنابراین من خواهشم اینه که اگر دارین این کار رو شروع میکنید، ما که خیلی خوشحال میشیم که واقعا بتونیم از دانش شما، آگاهی شما استفاده بکنیم تا بچه های ما موقع که خروج پیدا میکنن خیلی قدرتمندتر خروج پیدا کنن و اون هزینه‌ای که حالا به هر شکل، حالا سازمان یا اون مؤسساتی که در کنار بچه‌ها زندگی می‌کردن اینا، بتونن خیلی بهتر این پول رو مدیریت بکنن و به جای اینکه خدای نکرده از ارزش اون پول بکاهن، ارزش افزوده‌ای به اون اضافه بکنن.
خب اینجا به این مسئله می‌رسیم که همون بحث رفتارهای مالی من. بود اینا حالا تو بهترین حالت این که خبر دارن یا یه مقدار مشارکت می‌کنن در بحث پسنداز و قصد اینه که این برسه به مهارت‌های پسنداز که بعد از اینکه از بهزیستی خارج شدن هم بتونن این رویه رو ادامه بدن و از اون مهمتر این نگرش در اونها ایجاد بشه، بحث آینده نگری. همین مثالی که شما در مورد بیمه زدین بحث آینده نگری و اینجور یک نگرشه که نگرش مالی محسوب میشه. به ویژه این که در کشوری مثل مالزی اینا یک نوع پسنداز بلند مدتی دارن برای همه کودکانی که به دنیا میان به نام پسنداز حج، که یک پول جزئی رو در سپرده هایی برای اینها پسنداز میکنن که وقتی به سن تکلیف رسیدن و استطاعت در واقع لازم رو داشتن برای رفتن به حج، کاملا پسندازشون هم آماده باشه و این خب حالا این حج میتونه موضوعات مختلف دیگه داشته باشه، مثلا این ازدواج، شغل، مسکن یا هر چیز دیگه. و شما اینجور که فرمودین پسندازهای بلند مدت دارین در سازمان، در این زمینه ممنون میشم توضیح بفرمایید.
پس اندازه بلند مدتی که برای بچه ها انجام میدن، اکثریت همکارای ما رفتن به سوی سازمان مسکن و اون حساب پس انداز جوانان سازمان مسکن، منتها یه جاهایی با مشکلات برخورد میکنن. اونجایی که میخوان حساب پس انداز باز کنن، میدون که حساب پس انداز باز کردن لازمش اینه که شما قیم باشین یا پدر باشین یا جد پدری باشین. خب ما به تب میدین که ما از طریق قوه قضاییه بچه ها رو مورد پذیرش قرار میدیم با یک نامه‌ای که قوه قضاییه به ما ارجاع میده. یه جاهایی گاهی اوقات همکار ما دچار مشکل میشن. من اینجا حالا یه صحبتی دارم. ببینیم ما میایم حالا یک از نقطه صفری که به اصطلاح بچه‌ها پیش ما بودن، حالا هر سنی بودن، تا یه نقطه به اصطلاح ایکس و ایگرگ و زد را طی می‌کنیم تا میرسیم به اون نقطه. ولی من اینجا میخوام بگم که ما یه قسمتی هستیم از جامعه. خب سازمان‌های هم گن ما، خب، و مسئولیت‌های اجتماعی جامعه ما اینجا کجاست؟ من اینجا به اصطلاح از جانب بچه هامون صحبت میکنم. ببینید سازمان مسکن و شهرسازی یه قسمتی باید به این بچه ها تخصیص بده. خب بگه آقا من از این تعداد اگر 100 تا دارم ساختمان یا آپارتمان میسازم، 2 تاشو تخصیص میدم به بچه های سازمان بهزیستی. حالا ممکنه شرایطش رو ایشون مشخص میکنه،
یعنی به صورت سهمیه‌ای.
حالا نه اینکه ما آورده نداشته باشیم ها، یه قسمتی هم بچه ما آورده داشته باشه. حالا این بچه ما ممکن خودش جمع کرده باشه، ممکن سازمان بهش اهدا بکنه.
و این طرح تو کشورهای دیگه اینجوری اجرا میشه؟
من نمیدونم واقعا چه جوری اجرا میشه، ولی شما میدونید که الان توی کشور ما مسکن بسیار بسیار چیز مهمیه، به خصوص توی این سال 99. و این پولی که ما داریم به بچه ما برای ترخیص میدیم، متاسفانه اگر تا پری روز مثلا میتونسته بیاد تو منطقه 6 خونه ای رو اجاره بکنه، الان باید بره مثلا تو منطقه نمیدونم حالا چند میشه، 20 میشه، هر چی که میشه، یعنی من تقش خیلی عوض میشه. و بچه های ما خب موقعی که توی سازمان دارن بزرگ میشن، باید مراقب باشیم که نرن دوباره توی حاشیه شهر ساکن بشن، نرن دوباره خودشون توی فضاهایی قرار بگیرن که خدای نکرده مورد آسیب مجدد قرار بگیرن. بنابراین این خیلی مهمه که بچه های ما بتونن اون سازمان های یا ارگان هایی که مسئول ساخت و ساز هستن توی کشور، فکر کنم سازمان مسکن و شهرسازی باشه اگه اشتباه نکنم، این یه موضوع. باز یه مسئولیت اجتماعی دیگه‌ای که من همیشه شاید در موردش صحبت کردم و خواستم که صحبت بشه، اداره کاره. ببین ما خودمون زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار داریم، درسته؟ برای بچه‌های معلول و فرزندانی که دارای معلولیت هستن یک بسا سهمیه قائل شدن برای استخدام‌ها، خب ولی برای بچه‌های سازمان در نظر گرفته نمیشه. درسته که بچه ما میتونه اونی که اگر رفته مهندسی خونده، کارشناس شده، مهندس شده، میتونه سازمان شرکت سایپا، ایران خودرو یا خیلی سازمان های دیگه ای یه درصد حتی استخدامشون به بچه های ما اختصاص بدن. خب بچه های ما خیلی هاشون الان دارن تحصیلات دانشگاهی میکنن، خیلی هاشون توی رتبه های خوب دانشگاهی قرار دارن، خیلی هاشون اصلا بچه های نخبه هستن. خب برای این حقشونه که اون سازمان ها، ارگان ها، وزارت خانه ها این مسئولیت اجتماعی رو بپذیرن. تا 18 سالگی طبق قانون، اصول قانون، سازمان بهسیستی مکلفه که این کار رو انجام بده، ولی بعد از اون سازمان ها و ارگان ها و وزارت خانه های دیگه باید مسئولیت اجتماعی خودشون به نظر من قبول کنن.
خانم کاظمی، خیلی صحبت های درستی هست و دقیق هست، اما نکته که وجود داره اینه که سواد مالی بیشتر اشاره داره به اون کنش فردی شخص بند. و اینکه اون فرد خودش بتونه توانمند بشه، حالا فارغ از حاکمیت، فارغ بند. از نهادهای حاکمیتی و قانونگذار. الان در رابطه با پسندازها به عنوان یک ابزار ما می‌خواستیم صحبت بکنیم. اینکه این پسنداز ابزاری برای اینکه فرد آینده نگری کنه، بفهمه که چطور میتونه تدبیر بکنه اون درآمدی که داره، مقدارش رو خرج کنه، مقدار پسنداز کنه و اینا. سازمان تو این زمینه شما فرمودید که پسندازهایی داره برای بچه‌ها. میخوام ببینم عملیاتی تر میشه انواعش رو بدونیم، تقسیم بندی خاصی داره یا نه و به چه شکل میشه؟ یکیش که فرمودین مسکن هست.
بله، یکیش مسکن، یکی که خدمتتون عرض کردم هم بیمه آتی است که بعد از 16 سالگی میتونن برداشت بکنن. بعد گروه همیار رو براتون مثال زدم که گروه همیار گروه خوبیه و هزینه نسبتاً خوبی بهشون داده میشه، ولی بازم میگم امسال مثلا ارزش اون پولی که پارسال مثلا بچه‌ها میتونستن یه شرکت کوچیک یا یک مغازه کوچیک رو اجاره کنن و کار رو انجام بدن، واقعاً الان امسال اون پولی که ما میدیم هیچ ارزشی نداره در مقابل اون ملکی که میخوان بچه‌ها اجرا کنن یا مثلا کاری رو که میخوان شروع بکنن.
اجازه بدین یک بخشی رو بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
چهل ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
چهل ستون های اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. یه سری باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000-35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با اون چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
در حوزه سواد مالی که یکی از سرفصلاش کار درآمد هست، کاریابی و درآمد، از شما این سوال رو دارم که حالا چه کودکان بهزیستی چه هر کودک دیگه ای نیاز میگم خواسته ای داره مبنی بر اینکه یک پول بیشتری میخوام، این رو چجوری باید تأمین مالی کنه؟ چه راهکارهایی وجود داره؟
وقتی ما پول توی جیبی به بچه ها میدیم، سطح پول توی جیبی مطابق با شرایط و نیازهایی که اون بچه داره، و ما برآورد میکنیم، میگیم پس ماهی انقدر کافیه براش. خب وقتی بیشتر از اون میخواد، حتی بچه خودمون تو خونه وقتی بیشتر از اون میخواد چی کار باید بکنیم؟ اولا اینکه در مقابل اون خواسته باید بگیم که شما میتونی پسنداز کنی، یعنی از این پول تو جیبی بیشتر پسنداز کنی، یاد بگیره که همیشه به خواسته هاش نمیتونه برسه، باید پسنداز بیشتری داشته باشه. و حتی اینجوری نیست که حالا ما دهه 60 ها چون بالاخره یه دوره سخت و دشواری رو گذروندیم، دوست داریم پدر و مادران دست و دلبازی شدیم، سری میخوایم بچه اگر گفت مثلا من اینو میخوایم، میگیم حالا من خودم سختی کشیدم بچه‌م نکشه. این درست نیست. این مهارت مالی رو درش تقویت نمیکنه. باید ازش بخوایم که باید پسنداز کنیم و تو بودجه‌ای که برای پول تو جیبی بهش دادیم تغییری ندیم. ممکنه اصرار بکنه. خب باید اینجا یه سری کارها براش تعریف بکنیم که جزء وظایفش نباشه، بهش آسیب نزنه، بلد باشه و تحت سرپرستی ما اون کار رو انجام بده. برای بچه‌های بهزیستی هم همین جوریه. یعنی مثلا ممکنه بگه که من نمیدونم تختم رو مرتب کنم، به هم پول بیشتری میدین. نه، این جزء وظایف یک بچه است. یا اینکه توی امور خونه یا مثل آشپزی اینا کمک بکنم، نه اینا مثلا سفره رو جمع بکنم که پول بابتش نباید دریافت بکنم، اینا جزء وظایفشه. پس یه کاری باشه جزء وظایفش نباشه و بعد اینکه تحت سرپرستی ما باشه، بتونه قیمت گذاری درستی رو اون کار باشه، اون کار رو ازش بخوایم انجام بده. مثلا من یه کاری مثل ماشین شستن، ممکنه من ماهانه ماشینمو میبرم کارواش و یه پولی پرداخت میکنم. خب این ماه میتونم به پسرم بگم اگر تو تواناییشو داری منم کمکت میکنم، تحت نظارت من ماشینو به درستی بشوری. اگر دارم به اون کارواش مثلا 20,000 تومان پول میدم، اگه تو برام انجام بدی خب میارزه 15,000 تومان به تو بدم. این کارو پس من میتونم انجام بدم. چند تا نکته توی صحبت‌های خانم دکتر بود، اگه اجازه بدین من توضیح بدم. یکی این که آیا سازمان‌های دولتی باید به فرزندان بهزیستی کمک‌های خاص و سهمیه خاصی اختصاص بدن؟ جواب اولیه من درباره هر کسی اینه که روی کمک دولت هیچ وقت نباید حساب کرد. کمک دولت عموماً آسیب زننده است تو سیاست کل اقتصادی و اتفاقا خیلی هم جزئیه، یعنی به زخمی هم نمیشه زد، یعنی به زخمم میزنی هیچ جوابگو نیست. این از کمک دولت. اما دولت درباره سازمان بهزیستی و جامعه درباره اون فرزندان کاملا مسئولن. یعنی این حرفی که زدم مشمول سازمان بهزیستی نیست، چون اینجا دولت جای پدر قرار گرفته. همچنان که من برای پسرم یه بودجه رو اختصاص میدم، همچنان که من برای پسرم کار جور میکنم، میرم به آشناهام میگم، اینجا دولت جای اون نشسته. همچنان که من نسبت به مسکن پسرم در 20 سال دیگه نگرانم، دولت اینجا باید نگران باشه و باید سهمیه اختصاص بده. این حرف درسته. این به نظر میرسه که با اینکه در عموم جامعه میگیم دولت تو اقتصاد را خراب نکن، نمیخواد کمک بکنی، این حرف اصلیه. ولی اینجا در مورد سازمان بهزیستی دولت باید پدرانه عمل بکنه. در حوزه مسکن باید این تخصیص رو بده. خب الان تو این حجم افزایش قیمت مسکن، آدم متوسطش هم دیگه نمیتونه به داشتن مسکن فکر بکنه. یعنی اگر یه ضرب رو تقسیم بکنه و همه حقوقش رو اختصاص بده، 100 سال طول میکشه یه آپارتمانی رو که دوست داره بخره. دیگه این بچه‌ها که تکلیفشون مشخصه. پس این اختصاصهایی که دولت داره انجام میده، من اسمشو کمک نمیذارم، اسمشو میذارم اون پدری کردن، چون واقعا جای پدرم هست. و بعد اینکه اون کارهایی که تو حوزه اشتغال گفتن، روابطی ایجاد بکنه، فرایندهایی تو وزارت کار ایجاد بکنه، اینها همه مثبته. اما از سوی دیگه نباید باعث بشه که بچه‌ها فکر بکنن که بدون مهارت میتونن استخدام بشن، بدون مهارت میتونن از سهمیه استفاده بکنن. تو همه سهمیه اینجوریه. ما نباید سهمیه جای درس خوندن رو بگیره، بگیم با یه سهمیه ای من پس میتونم وارد دانشگاه بشم، این اشتباهه. باید درس خونده وارد دانشگاه بشم، اونجا باید بتونم دفاع بکنم از خودم. این اختصاص یه سهمیه نباید جایگزین مهارت و تلاش و اون فرایند مهارت آموزی بچه ها.
جناب دکتر، من هم منظورم این نبود که بچه ای که اون توانمندی رو، منظورم اینه که اگر مثلا دو تا مهندس یا سه تا مهندس مثلا شرکت ایکس خواسته، خب حداقل بچه من اگر دارای شرایط مساوی علمی هست با اون بچه ها بتونه از اون سهمیه استفاده بکنه.
بله.
منظورم این بود.
اصلا بله درسته.
منظورم این نبود که بدون دانش بدون آگاهی وارد اون سیستم.
بله منم اینو جایگزین رفتار پدرانه میکنم. بله. میگم درسته این کار، یعنی به قول خودمون یک پارتی بازی خاصی برای اون بچه ها نیست، بلکه یک مسئولیتیه که حالا این بار به جای اینکه به پدر خانواده برگرده، به دولت به معنای پدری کردن برگشت.
خیلی ممنونم از شما. سوالی که به عنوان سوال آخر میخوام مطرح بکنم اینه که خب ما توانمندسازی افراد تحت تکفل بهزیستی تو زمینه مالی که بهش میگیم سواد مالی رو از چه طریقی باید انجام بدیم؟ این آموزش ها چجوری باید به اونها منتقل بشه و کدوم قسمت از آموزش ها برای اونها حیاتیه؟ از هر دو بزرگوار خواهش میکنم به این سوال جواب بدن.
بیایم از همون سن 5 الی 6 سالگی شروع بکنیم، چون بیسش به نظر من بهترین جایی اینه که از اونجا شروع بشه. ضمن اینکه خب به خصوص موقعی که بچهای ما دیگه توی سن نوجوانی میرسن، شاید دقیق‌تر و خیلی جامع‌تر نیازش، یعنی خیلی گسترده‌تر با موضوع برخورد بکنن. ضمن اینکه اونجاست که شاید این حمایت اقتصادی رو تازه یاد میگیره که چجوری باید مدیریت کاملش بکنه. شاید اون موقع هنوز هم اینقدر براش مهم نبوده، اینقدر بهش اهمیت نداده، ندونسته که زندگی جامعه و آینده من واقعا با این سبک زندگی که دارم میکنم وابسته هستش. برای من خواهشم اینه که اگر انشالله که تونستیم با همدیگه این ارتباط رو با سازمان بهزیستی برقرار کردیم، خواهشم اینه که حتما بیاین از 4-5 سالگی این کار رو شروع بکنیم. و ضمن این که خواهشم اینه که اگر این امکان وجود داره، حالا مطمئنن کتاب هایی هستن که بتونیم با زبان ساده با بچه ها این صحبت رو بکنی، و حالا ممکنه برای بچه های کوچیک زیر 6 سال که سواد ندارن هم با کتاب های مصور این کار رو انجام بدیم، و در آینده بتونیم به مرور، چون من فکر میکنم که حتی میشه از نرم افزارهای استفاده کرد که این توی بعد از اون تحصیلاتی که تکمیل میشه، توی نرم افزارها بچه ها به صورت آزمون خطا حتی به این دست پیدا کنن که کجا اشتباه کردن تو این خرید مالی که انجام دادم. ما قدیما یه بازی میکردیم اگه خاطرتون باشه، البته من سنم خب خیلی از شما بالاتره، ولی اونجا دقیقا اینطوری بود که فکر کنم شاید الان به اسم فارسیش هم این هستش، که اونجا دقیقا خرید و فروش میکردیم. دقیقا اونجا متوجه میشونیم که این چیزی که خریدیم آیا به ضررمون بوده، به سودمون بوده، کجا اشتباه کردیم، و انشالله که بتونیم در آینده با هم دیگه همکاری داشته باشیم، این رو به یه شکل خیلی مفرح به بچه‌هامون یاد بدیم، در این حال که واقعا خیلی چیز مؤثر و مفیدی که زندگی آینده بچه‌های ما رو بهبود ببخش.
خیلی عالی، ممنونم. نکته‌ای که میخوام اضافه بکنم اینه که ما با این تصویری که الان من از بچه‌های سازمان بهزیستی دارم و فرزندان این ملت، اینه که موضوع باید از خرج و پسندازشون شروع بشه، مثلا از همون 5-6 سالگی، از بیشتبستانی و مهدهای کودکی که دارن، و ادامه پیدا بکنه با توجه این که اینها فقط دارن راجب بخش هزینهی تصمیم گیری میکنن. یعنی یه پول تو جیبی میگیرن و اون بخش هزینهی خودشون تخصیص میدن، حالا لباسی میخرن، خوراکی میخرن، پس این موضوع پررنگ میشه. بعد وقتی به مراحل مثلا دوره دوم دبستان یا دوره اول دبیرستان میرسن، بعد موضوع کاریابی و درآمد براشون جدیتر مطرح بشه و حتی تا پایان دبیرستان بتونن یه انتخاب شغلی داشته باشن، یا حتی رشته تحصیلی دانشگاهیشون رو بر اساس این شغلی که انتخاب کردن انتخاب بکنن. ببینید، ما بچه‌هایی که توی خانواده‌های معمولی هستن، پدر و مادر هستن، ممکنه طرف 30 سال، 32 سال، 33 سالش اون پولی که براشون پسنداز شدن رو بگیرن و برن. خب پس نمیتونن درباره شغل ریسک بکنن. پس موضوع بعدی که میخوام روش تاکید بکنم کاریابی و درآمدشونه، و بعد از اون وارد حوزه‌های سرمایه گذاری بشه، یعنی بتونه پولش رو رشد بده، ارتقا بده و بتونه آینده سازی بکنه برای خودش. چون معمولا ما یکی از ویژگی هایی که تو سواد مالی روش تاکید میکنیم استفاده از شبکه حامی فامیل دوستان و آشنایانه. بالاخره تو شوک‌های اقتصادی، توی بحران‌های مالی، تو روزهای مبادا ما معمولا یه پسرخاله‌ای، دخترعموی، دایی ثروتمندی، یه چیزی هست که بالاخره به این شبکه اجتماعی حامی مراجعه می‌کنیم. خب اگر این امکان برای بچه‌های بهزیستی نیست که تو اون شرایط یه دفعه بتونن به یکی مراجعه بکنن، خب این آینده نگریه پس باید توشون جدی‌تر تقویت بشه. بنابراین حوزه سرمایه‌گذاری هم یکی از موضوعاتیه که باید جدی بهش پرداخت.
و این حوزه سرمایه گذاری احتمالاً اون بحث پسندازها که ارزششون هم از دست میرفت و تو بحث مسکنشون دچار مشکل میشدن رو هم جبران میکنه. مطمئن
دفت شما نخواهیم. ولی البته ما واقعا بچه ها رو رها نمیکنیم. ما هستند مواقعی که خب بچه ها دچار بحران میشن و باز هم سازمان حامیشون خواهد بود. منتها اونجایی که فرمودین در مورد بچه ها، ببینیم ما باز هم حمایت های بعد از اون را داریم، ولی به صورت روتین دیگه نیست، به صورت مقطعی و بر اساس نیازه. یعنی اگر یه بچه نیاز داشته باشه مطمئنا این کار انجام میده. ضمن اینکه اون بحثی که فرمودی در مورد اگر یه کالای خاصی رو خواست، مثلا اگر یه بچه ما لپتاپ میخواد، خب ما بهش میگیم که اشکال نداره، تو خودت مثلا اینقدر پسنداز داری، ما هم میام در کنارش بهش کمک کنیم، ولی به تدریج ایشون این پول رو پرداخت. به فرض دارم میگم ما در مورد یه همچین کالاهایی که مورد نیازشون هم باشه، یه همچین شگردهایی داریم که بچه‌ها بتونن خودشون هم آن چیزی رو که میخوان بهش دست پیدا کنم به صورت درست، و ضمن این که ما هم کمک کننده باشیم و حامی باشیم در کنارش.
گفتگوی خیلی جذاب و جالبی بود، جزئیات خیلی زیادی موند متاسفانه، ولی خب زمان نداریم. از شما خانم کاظمی، آقای دکتر گودی تشکر میکنم. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور، هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز برنامه چهل ستون تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
سليمان يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومت با مكتب سليمان.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسید چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
خب همراهان همیشگی رادیو گفتگو، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه یه برنامه های رادیو گفتگو. تاریخ معاصر رو در این لحظه خواهیم شنید.
الله علیه و آله. همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های